موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام انجیل لوقا فصل 23 رو بررسی می کنیم. پادشاه مصلوب می گردد، طنز در جوجوتا. این عنوان موعظه ماست. اما لازم می دونم در مورد عنوان این موعظه کمی توضیح بدم. مطمئنم با شنیدن طنز در جوجوتا حتما خیلی تعجب می کنید و شاید حتی غافلگیر شوید. چه بسا این عبارت می تواند بی احترامی به حساب آید. در ظاهر واقعا هم این طور است. بیرحمی و حتی کفر است که رویداد جوجوتا را طنز بنامیم. قطعا هرگز چنین تصوری به ذهن شما نمی آید. وقتی به جوجوتا می اندیشید، وحشت صلیب، بیرحمی آن و زجر و عذابش به ذهن می آید. شما رویداد جوجوتا را خنددار نمی بینید و نباید هم خنددار ببینید. منم آن را خنددار نمی بینم. اما کسانی که در مصلوب نمودن مسیح دست داشتند، آن را به صحنه خنددار تبدیل کردند. برای آنها رویداد جوجوتا یک شوخی خنده‌آور بود. واژه‌نامه‌های قدیمی کمدی را رویدادی خنده‌آور تعریف می‌کنند. این تعریف واژه‌نامه است. طنز، لودگی، تقلید خنده‌دار، نمایش خنده‌آور همراه با صحنه‌ها و شوخی‌های جلف، برنامه نمایشی سرگرم کننده یا جوک و لطیفه که قالب و ساختار داستان پردازی داره. این معنای طنز کمدی است. از چشم‌انداز کسانی که مسیح را به صلیب کشیدند، کل اتفاقا یک شوخی ناهنجار بود. آنها واقعا چنین دیدگاهی داشتند. یک نمایش خنده‌دار که عیسی شخصیت اصلی آن است. موضوع یا عنوان نمایش چیست؟ این است پادشاه یهود. بله، پادشاه بودن مسیح به نظر آنها خنده‌دار بود. آنها همه چیز را از مسیح گرفتند. وقتی مسیح دستگیر می‌شود، آزادیش را از او می گیرند. وقتی ناحق و ناروا محکوم می شود، حق و حقوقش را از او می گیرند. مسیح همه دوستانش را از دست می دهد. مسیح خدمتش را از دست می دهد. مسیح را برهنه می کنند و او را فقط با یک لنگ بر کمر به صلیب می کشند. منظورم این است که همه چیز را از مسیح می گیرند و حالا می خواهند جان او را هم بگیرند. اما قبل از آن که جانش را بگیرند، هدفشون اینه که او را بی حرمت کنند. می خواهند رویداد مصلوب کردن عیسی را به نمایشی تبدیل کنند که از شدت خنده رودبر شوند. یک نمایش طنز و خنده دار. یعنی این شخص که بر صلیب آویزان است پادشاه است. لوقا درباره جزئیات مصلوب شدن مسیح خیلی کم توضیح می دهد. اما رفتار و طرز برخورد جمعیتی را که آنجا حضور داشتند با جزئیات شرح می دهد. نیشخند، پوزخند، تمسخر، طعنه همه را نثار پادشاه خنددار یهود می کنند. واقعه صلیب به نظر آن مردمان مضحک و خنده‌آور است. اما از چشم‌انداز خدا رویدادی جدی است که بوی مرگ می دهد. یهودیان به این نمایش خنده‌آور می پیوندند. نمایشی که عیسی را برای کنایه زدن و مسخره کردن نشانه می گیرند تا شاید آبی بر آتش گناه و تقصیر خود بریزند. سربازان رومی نیز به این نمایش خنده‌آور می‌پیوندند و شاید برای آن که تفریح کنند و خستگی در کنند عیسی را هدف قرار می‌دهند. لوقا آن نمایش خنده‌دار در تپه جوجوتا را برای ما توصیف می‌نماید. مگر می‌شود آن جماعت تا این اندازه گمراه باشند؟ مگر می‌شود این همه از واقعیت دور باشند؟ به کلام لغا در فصل 23 آیه 33 توجه کنیم. و چون به موضعی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و دیگری بر طرف چپ او مصلوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانند چه میکنند. پس جامعه های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند. و گروهی به تماشا ایستاده بودند و بزرگان نیز تمسخر کنان با ایشان میگفتند: دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح برگزیده خدا میباشد، خود را برهاند. و سپاهیان نیز او را استهزا میکردند. با آمده او را سرکه میدادند و میگفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی، خود را نجات ده. و بر سر او تقصیرنامه نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. و یکی از این دو خطاکار مصلوب بر وی کف گفت که اگر تو مسیح هستی، خود را و ما را برهان. در این آیات مسیح را مسخره می کنند، مسیح را ریشخند می کنند، مسیح را توهین می کنند. این خلق و خو و روحی آن جماعت است. هم یهودیان و هم رومیان همگی مسیح را مسخره می کنند. سه بار کنایه می زنند، سه بار طعنه می زنند، سه بار مسخره می کنند. کلام آنها نیشدار است. دیگران را نجات داد، آیا نمی تواند خود را نجات بده؟ چون پسر خدا هستی، خودت و ما را نجات بده. مگر مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. دلیل این همه طعنه و تمسخر، تقصیرنامه خنداور است که بالای سر مسیح آویخته‌اند. این است پادشاه یهود. این تمسخر و ریشخندها مصلوب شدن مسیح را در نظر آن جماعت به رویدادی خنداور تبدیل می کنند. کسانی که عامل مصلوب کردن مسیح هستند، خودشان این نمایش خنددار را به دقت صحنه آرایی می کنند. عیسی را همچون یک پادشاه بر تخت می نشانند. او را بالاتر از همه مردم بر تخت می نشانند. صلیبش تخت سلطنت اوست. بر سرش تاج می گذارند، اما نه تاجی از طلا، بلکه تاجی از خار بر پیشانی و فرو می برند تا خون از چهرهش سرازیر شود. در آن نمایش خنددار اهریمنی، دزدی را سمت راست و دزدی دیگر را سمت چپ او مصلوب می کنند. مثلا می خواهند ادای پادشاه را درآورند که مقامات عالی رتبه و شخص دوم و سوم دربار سمت راست و چپ او می استند. دو تبهکار را در دو طرف این پادشاه قرار می دهند، انگار که این دو تبهکار از مقامات عالی رتبه هستند. آنگاه به نشانه تمسخر شراب سلطنتی به او تعارف می کنند، گویی برای خدمت به پادشاه انجام وظیفه می کنند. این تمسخرها و طعنه ها از مدتی قبل از آمدن به تپه جلجتا شروع می شود. مسیح را از مدتی قبل، از زمانی که در مسند داوری پیلاتوس ایستاده است، مسخره می کنند. تاج خار بر سر او می گذارند. ردای بر دوش رو می اندازند تا بگویند او پادشاه است و مسخرهش کنند. عصای سلطنت را به دستش می دهند که در واقع چوبی از گیاه نی است. به او در مقام پادشاه به اصطلاح ادای احترام می کنند. بعد با همان چوب نی به سرش می کوبند و بر صورتش آب دهان می اندازند تا تحقیرش کنند و نشان دهند چقدر بیزارن از اینکه او پادشاه است. این نمایش مضحک از اینجا شروع می شود و بعد ادامه می آمد. این رومیان هستند که با موضوع این است پادشاه یهود، رویداد صلیب را به نمایشی هیجان انگیز و پرکشمکش با رگه هایی از طنز تبدیل می کنند. یهودیان به این صحنه می خندند. به گفته پولس، صلیب برای آنها سنگ لغزش است. مگر می شود مسیح موعود، پسر خدا، مصلوب شود؟ برای یهودیان یک شوخی مضحک است که پادشاه آنها، مسیح موعود آنها، به صلیب کشیده شود، آن هم به دست دشمنان اصلی آنها، یعنی رومیان بت‌پرست. برای رومیان هم خنده آور بود که شاهد مصلوب شدن خدا باشند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 1 میگوید صلیب به چشم آنها حماقت است. باورش محال است. مسیح ادعا می کند پادشاه است، اما لشکر و سپاه ندارد. مسیح ادعا می کند پادشاه است، اما هیچ کس را ندارد که همراه و در رکابش باشد. مسیح ادعا می کند پادشاه است، اما قلمرو پادشاهی ندارد. مسیح ادعا می‌کند پادشاه است، اما دستاوری ندارد و قلمروی را فتح نکرده است. چقدر مضحک، چقدر خنده‌دار. این نمایش خنده‌دار را به یک تقلید و مضحکه تمام عیار تبدیل می‌کنند تا فقط با آن بخندند. در این نمایش خنده‌دار سنگدلی و بی‌رحمی را به اوج می‌رسانند و مسیح مصلوب را به رگبار توهین و تمسخر و طعنه و کنایه می‌بندند. غافل از آن که وقت خنده و قهقهه نیست. در آیه 27 در مسیری که به جلجتا می‌رسد، جمعیت انبوهی به دنبال مسیح می‌روند. در میان جمعیت زنانی حضور دارند که بر سینه می‌کوبند و برای او ماتم می‌گیرند. کار آنها سوگواری بود. آنها پول می‌گرفتند تا در مراسم سوگواری گریه و زاری کنند و به اصطلاح مجلس گرم کن باشند. مسیح به آنها می‌نگرد و در آیه 28 می‌فرماید: ای دختران اورشلیم، برای من گریه مکنید، بلکه به جهت خود و اولاد خود ماتم کنید. اکنون وقت خنده نیست، اکنون وقت گریه است، اما نه گریه برای من، بلکه گریه به حال خودتان که به من ایمان نیاوردید و خدا از شما روی گردانده است. بهتر است با روی مناسب پای صلیب بیایید. وا مصیبتا که به قیمت ابدیت خود قهقهه بزنید. مصلوب شدن به خودی خود شکنجه بسیار ستمگرانه و بیرحمانه است. حال تصور کنید آن همه توهین و تحقیر و تمسخر هم به آن همه زجر و عذاب مسیح که بر صلیب آویزان است اضافه شود. به آیه 33 بازگردیم. و چون به موضعی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی را بر طرف راست و دیگری را بر چپ او مصلوب کردند. عهد جدید در توصیف جزئیات مصلوب شدن مسیح بسیار خوددار است. همه چیز در این دو واژه خلاصه می شود. مصلوب کردن. فقط همین را می گوید. در آنجا او را مصلوب کردن. فقط همین. متا همین را می گوید. مرقس همین را می گوید. لوقا همین را می گوید. یوحنا هم همین را می گوید. از جزئیات خبری نیست. نه از چکش ها خبری است و نه از می خواه. درباره جزئیات مصلوب کردن کلامی نمی خونیم. فقط همین یک جمله. در آنجا او را مصلوب کردند. چرا کسی بیشتر توضیح نمی‌دهد؟ دلیلش این است که وقتی عهد جدید نوشته شد، همه مخاطبان و خوانندگان آن زمان خیلی خوب می‌دونستند مصلوب شدن یعنی چه. به صلیب کشیدن اتفاق متداول بود. گفته می‌شود در زمان مسیح حدود 30,000 نفر در سرزمین اسرائیل مصلوب شدند. رومیان مردم رو در مکانهای عمومی در کنار گذرگاه‌های اصلی یا بر بالای تپه‌ها به صلیب می‌کشیدند تا برای همه درس عبرت شود و همه بدانند شورش به ضد روم چه عاقبتی داره. همه می‌دونستند مصلوب شدن یعنی چه. لازم نبود مراحل مصلوب کردن برای کسی توضیح داده بشه. برای همین لازم نبود نویسندگان کتاب مقدس مراحل مصلوب شدن مسیح و زجر و عذاب او را توصیف کنند. زیرا مسیح را نیز دقیقاً مانند بقیه مصلوب کردند. او را در آنجا با دو خطاکار مصلوب کردند. هر بلایی که بر سر مسیح آوردند، بر سر آن دو تبهکارم آوردند. مصلوب شدن عیسی مسیح تجربه و رنج و عذابی منحصر به او نبود. ده‌ها هزار نفر به همون شکل مصلوب شدند تا اینکه سرانجام در قرن سوم یا چهارم میلادی این کار ممنوع گشت. بنابراین کتاب مقدس دلیلی نمی‌بیند درباره جزئیات به صلیب کشیدن مسیح به ما اطلاع دهد، چون نکته اصلی مصلوب شدن مسیح این جزئیات نیست. سابقه صلیب به 500 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. گویا ایرانیان صلیب را اختراع کردند. داریوش پادشاه 3,000 تن از بابلیان را به صلیب کشید. اسکندر کبیر در امپراتوری عظیم یونان 2,000 تن از شهروندان سور را به خاطر انتقام از رفتاری که با او داشتند در کرانه ساحل پیش چشم همگان به صلیب می‌کشد. حدود 100 سال قبل از مسیح الکساندر یاناوس 800 فریسی را مصلوب می‌کند و همسران و فرزندانشون را وادار می‌کند شاهد مصلوب شدن آنها باشند. رومیان در سال 63 قبل از میلاد به قدرت می‌رسند و جمعیت انبوی رو به صلیب می کشند. می توان گفت در امپراتوری رومیان صلیب یکی از ابزارهای اصلی شکنجه به حساب می اومد. در سال 70 میلادی زمانی که رومیان بر اسرائیل چیره میشن و معبد رو ویران و یهودیان رو قتل عام میکنن، به گفته تاریخ نویسان تیتوس امپراتور به قدری یهودیان را به صلیب میکشد که دیگه تخته و الوار کم میآوردن. صلیب اتفاق بسیار رایج بود، پس نیازی به توضیح نداشت. اما برای یهودیان قابل درک نبود که مسیح موعودانا مصلوب شود. او آمده بود تا فاتح باشد، نه مغلوب. سران مذهبی اسرائیل عیسی را مسیح موعود نپذیرفتند، حالا هم که به دست رومیان بت‌پرست مصلوب میشد. دیگر از این بدتر نمی شود. او مسیح موعود نیست. او کارگزار شیطان است که با قدرت شیطان عمل می کند و مرگش یک رسواییه. او هم مانند ده ها هزار تبهکار بدنام و رسوا و بی آبرویی است که لیاقتش فقط صلیبه. محال است عیسی پادشاه یهود باشد. این یک شوخی است. این شوخی پس از واقعه جوجوتا هنوزم به قوت خود باقی است. من چندین بار به روم رفتم و همیشه همین سفرها برایم جذاب بوده است. به خصوص وقتی به تپه پالاتیوم نزدیک ورزشگاه ماکسیموس میروم و از پاسگاه سربازان رومی دیدن میکنم. در این پاسگاه دیوارنگاری باستانی وجود داره که عمرش به قرن اول میلادی باز میگردد. تصویری که بر این دیوارنگار نقش بسته است در دل سنگ حکاکی شده و بدن مردی مصلوب را با سر الاغ به تصویر میکشه. جلوی مرد مصلوب با سر الاغ یک مسیحی زانو زده است. بر آن دیوار نوشته جمله‌ای با این عنوان حک شده است: الکسامنوس خدای خود را می پرستد. چقدر مضحک، چقدر خنددار، یک خدای مصلوب فقط در حد پرستش یه الاغ. جاستین شهید، مدافع الهیات مسیحی، در نخستین دفاعیش در سال 152 میلادی دیدگاه مردم نسبت مسیح را تعریف می کند و توضیح می دهد که مصلوب شدن مسیح چقدر به نظر آنها مضحک و خنده داره. جاستین می نویسد: مردم می گویند ما دیوونه ایم که مردی مصلوب رو با خدای خالق که ازلی و ابدی و تغییر ناپذیره برابر می دونیم. از نظر مردم اگر مردی مصلوب را خدای خالق و ازلی و ابدی بدانید احمق هستید و طرز فکرتان مسخره است. در نظر قاتلان عیسی این حماقت بود که میان او و سایر مصلوبان فرق بگذارند. مصلوب شدن مسیح برای یهودیان مورد تاییدی است که ثابت می‌کند او مسیح موعود نیست، چرا که تثنیه 21:23 می‌فرماید آن که بر دار آویخته شود ملعون خداست. از این رو یهودیان به هر کسی که مصلوب می‌شود به دیده حقارت می‌نگرند و از او عار دارند. صلیب مجازات بدترین و حقیرترین آدم هاست. مجازات کسانی است که در اجتماع مطرود هستند. صلیب مخصوص کسانی است که جامعه از اونها آر داره. پس وقتی کسی بر صلیب آویخته میشه، معمولاً با تحقیر و تمسخر مصلوب میشه. بنابراین عیسی که ادعا میکند مسیح موعود و پادشاه مشهوده خداست، ادعایش خنده داره. ادعای او آنقدر خنده‌دار، آنقدر عجیب و غریبه، آنقدر مضحک و آنقدر مسخره است که باعث میشه کل رویداد صلیب را به ماجرای خنده‌آور تبدیل کنند. از نظر آنها مردی مانند عیسی که ادعا میکند پادشاه است، با این ادعا فقط ثابت میکنه باید در آسایشگاه روانی بستری بشه. اما او به راستی پادشاه است. یک نفر این رو تشخیص میدهد. یکی از اون دو دزد که قرار است بخشی از این نمایش خنده‌آور باشد در آیه 42 میگوید ای خداوند مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. او به آن سوی این مزکه مینگرد. او روی دیگر این لودگی و این تقلید خنده‌دار و این مسخره بازی را مینگرد. او از ورای همه اینها به حقیقت مینگرد. تا چند دقیقه قبل در چشم این دزد عیسی شاهزاده سرزمین احمقان بود. چه ارزشیابی اشتباهی. آیه 33 از تپه به نام کاسه سر نام میبرد. دقیقا نمیدونیم این تپه کجاست. از قدیم مکانی را شناسایی کردن که گفته میشود این تپه آنجا قرار دارد. اما امروز محل مصلوب شدن مسیر را منطقه دیگه معرفی میکنن. بر صورت در مورد جغرافیای این دو مکان اختلاف نظر وجود داره. شاید هم تپه جلجتا در منطقه دیگری قرار داره. واقعا نمیدونیم. هیچ آیه‌ای از عهد جدید اشاره نمیکنه مسیر را روی یک تپه مصلوب میکنن. اما میدونیم رسم رومیان این بود که مجرمان رو در مکانی مرتفع به صلیب میکشیدن تا همه با خبر شوند و آن منظره رو تماشا کنند. برای همین گفته میشود مسیح در یک بلندی که کاسه سر نام دارد مصلوب میشود. گویا ظاهر آن منطقه شبیه جمجمه یا کاسه سر بوده. به هر حال فقط در همین حد اطلاعات داریم. آن مکان در زبان آرامیک یا عبری جلجتا نام داره و در زبان لاتین کالوریا یا کالوری نامیده میشه. عده میگویند آنجا را به این دلیل کاسه سر مینامند که پر از جمجمه مصلوبان بوده است. به نظرم اینطور نیست. بعید است یهودیان اجازه میدادند توده‌ای جمجمه یک جا انباشته بشه. اما جالب است که نام مکان به اتفاق زننده و هولناکی که آنجا رویداد ربط داره. نام این مکان به واقعیت مرگ ربط داره. در آنجا او را مصلوب کردند. هر چهار انجیل این جمله را تکرار می‌کنند. کوتاه مختصر. فاعل سربازان رومی هستند. انجیل مرقس فصل 15 آیات 16 تا 24 از سربازان رومی نام می‌برد. در اصل سربازان رومی مسیر مصلوب می‌کنند. پیش از به صلیب کشیدن او به گفته انجیل متی 27:34 مسیر را شراب آمیخته به زرداب می نوشانند. دلیلش چیست؟ شاید در اوج سنگدلی و بیرحمی ذره ای انسانیت در وجودشون باقی مونده بود. به همین دلیل کسانی را که مصلوب می کردن کمی داروی آرام بخش می دادن. البته انگیزه اصلی آنها این نبود که درد صلیب را تسکین بدن. قصد اصلی آنها این بود که شخصی که مصلوب می شود آرام باشد تا شکنجه‌گران بتونند بدون دردسر بر صلیب میخکوبش کنند. ولی لازم نبود عیسی را آرام کنند. او سرکه را میچشد اما نمیخواهد آن را بنوشد. مسیح هوشیار و بیدار به صلیب کشیده میشود. لازم نیست آرام شود تا بر صلیب میخوب گردد. به میل خودش دست و پای خود را بر صلیب مینهد. او را بدون داروی آرام بخش مصلوب میکنند. مسیح تنها مصلوب نمیشود. دو تبهکار که گویا همدست باراباس بودند با مسیح مصلوب میشوند. باراباس آدمکش و یاغی و شورشگر بود و طبیعی است که برای فتنه که نقشش را کشیده بود همدست داشته باشد. باراباس آزاد شده بود. رسم بود در عید پسح یه زندانی را آزاد کنند. یهودیان آزادی باراباس را درخواست می‌کنند و نمی‌خواهند عیسی آزاد شود. احتمالاً آن دو دزد همدست و شریک جرم باراباس بودند. کتاب مقدس این دو نفر را تبهکار و دزد می‌نامد. برای همین مطمئن نیستم جرمانا چه بوده است، اما هر سه نفر به یک شکل مصلوب می شوند. به انجیل لوقا فصل 23 بازگردیم. او را در آنجا با آن دو خطاکار مصلوب کردند. گاهی دل ما می خواهد عیسی را از این صحنه جدا ببینیم، اما چنین چیزی ممکن نیست. هر اتفاقی که برای مسیح می افتد برای آن دو مجرم هم می افتد. با هر سه نفر یکسان رفتار می شود. هر سه نفر دقیقاً به یک شکل مصلوب می شوند. هزاران نفر پیش از آنها و پس از آنها به همین شکل مصلوب شدند. حتماً دلتون می خواد در مورد مصلوب شدن مسیح جزئیات بیشتری بدونید و حق هم دارید که بدانید. اما هرچه می دونیم همین است. او را در آنجا مصلوب کردند. کسانی که در قرن اول میلادی انجیل را می خوندند این جمله را درک می کردند، چون تا قرن چهارم میلادی بارها و بارها مصلوب شدن آدم‌ها را به چشم دیده بودند. پس شاید بد نباشد کمی از جزئیات صلیب را توضیح بدم تا شما هم بدونید اوضاع از چه قرار است. ولی می‌خوام به خاطر داشته باشید که هر سه نفر را به صلیب کشیدند. این کار را با هزاران هزار نفر قبل و بعد از این سه نفر هم انجام دادند. سال‌ها در این مورد تحقیق و پژوهش شده. افراد زیادی به رویداد مصلوب شدن مسیح علاقه دارند و آن را از دیدگاه تاریخی و کتاب مقدس و حتی علم آزمایشگاهی بررسی کردند و همه یافته‌های خود را از تاریخچه مصلوبان و شیوه‌های شکنجه کنار هم گذاشتند. حتی از نظر علم پزشکی هم آن را بررسی کردند. مجله انجمن پزشکی امریکا که مجله معروفی است در 21 مارس سال 1986 مطلبی رو منتشر کرد که دستاوردی مختصر و مفید در این زمینه است. این تحقیق و پژوهش ویژه درباره مصلوب شدن عیسی مسیح در بخش آسیب شناسی مرکز پزشکی مایو در شهر روچستر در ایالت مینسوتا انجام گرفت که یک مرکز بسیار ممتاز و دقیقه. این مرکز پزشکی جزئیات دقیق و مو به موی چهار انجیل رو کنار قرار میده، منابع دقیق تاریخی و تحقیقات پزشکی و آزمایشگاه رو هم کنار آنها میگذاره و حاصلش مقاله بسیار مفیدی میشه که پیشنهاد میکنم اون رو مطالعه بکنید. همه تحقیقات این مرکز ثابت میکنند کسانی را که مصلوب میکردند پیش از به صلیب کشیدن کتک میزدند. همیشه اینطور بوده است. با شلاقی چرمی که تکه های فلز و استخون گوسفند یا حیوانات دیگه رو لابلای آنها بافته بودند، از پایین گردن تا پشت زانوها یک تنه تازیانه می زدن. دست های مجرم رو از هر دو طرف می کشیدند و او رو به یک تیرک می بستن. آدم بدن خمیده و افتاده را دو نفر از هر طرف به باد تازیانه می گرفتن. نمی دونیم آیا قانون یهودیان را رعایت می کردند و کمتر از 40 ضربه تازیانه می زدن یا بیشتر. نمی دونیم چند ضربه شلاق می زدن. اما این را می دونیم که فلزها و استخوان‌های لابلای تازیانه پوست رو پاره می‌کردند. خون فواره می‌زد، در بافت‌های زیر پوست خون مردگی ایجاد می‌شد و زخم‌ها و جراحات به ماهیچه‌ها می‌رسیدند. حاصل آن شلاق‌ها درد بود و خونریزی و اختلال در جریان خون. هر سه نفر را به همین شکل شکنجه کردند. البته شاید عذاب مسیح شدیدتر بود، چون وقتی او را پس از این شکنجه‌ها برای محاکمه می‌برند، بر دوش او ردای زمخت و پشمی می اندازن که نمک بر زخمایش است. بعد تاجی از خار با شاخ و برگ فراوان بر سر مسیح فرو می کنن و آب دهان بر صورتش می اندازن. سپس ردا را از دوش او می کشند و با این کار دوباره زخمایش سر باز می کنه. حاصل همه این شکنجه ها درد شدید و خونریزی است. خونی که با عرق بدن آمیخته میشه و گوشت و پوست رو میسوزانه. به همه اینا بیخوابی، بیابی و بیغذایی رو هم اضافه کنید. تازه بعد از همه این شکنجه ها وقت مصلوب شدن هر سه نفر آنهاست. رومیان مخترع صلیب نبودن، اما چه ماهرانه جزئیات رو اجرا میکردن. صلیب مرگ تدریجی بود، همراه با رنج و عذاب بی‌نهایت. مجرمان باید صلیب را با خود هم می‌کردند. باید آن را به پشت گردن و شانه‌ها تکیه می‌دادند و دست‌ها را به آن گره می‌کردند. صلیب مسیح را شخص دیگری هم می‌کند. از قرار معلوم یا عیسی تند راه نمی‌رفت یا دلیل دیگری وجود داشت که از شمعون غیروانی می‌خواهند صلیب عیسی را هم کند. شمعون یا کل صلیب را از شانه‌های عیسی برمی‌دارد و خودش آن را به تنهایی هم می‌کند، یا فقط پایین صلیب را که با سنگ فرش خیابان برخورد میکرد هم میکند. زیرا لوقا میگوید شمعون از عقب عیسی میرفت. به محل مصلوب شدن که میرسند به آنها آرام بخش میدهند. اما مسیح نمیپذیرد. آنگاه هر سه را از پشت روی زمین میخوابانند. چوب صلیب را پشت شانه‌ها قرار میدهند و دستان را به صلیب میخکوب میکنند. رومیان دستان را با میخ به صلیب میدوختند. باستانشناسان از بقایای قربانیان مصلوب در قرن اول میلادی و قبل‌تر کشف کردند که آن میخای آهنی و بلند و نکتیز بودند، به طول 12 تا 17 سانتی متر و قطر 1 سانتی متر. میخا رو کف دست نمی‌کوبیدند، میخا رو به مچ دست می‌کوبیدند تا شخص مصلوب بتواند وزن پکر خمیده خودش رو تحمل بکنه. آن سه نفر رو از پشت روی زمین می‌خوابانند و میخای بلند و زخیم را بر مچه دست‌ها فرو می‌برند و آنها را بر صلیب میخکوب می‌کنند. سپس مصلوبان میخکوب شده بر صلیب را بلند می‌کنند و چوب عمودی را که پایه به حساب می‌آید به چوب افقی وصل می‌کنند. پا بر صلیب میخکوب است و زانوها خمیدند. هر دو پا را یک میخ می‌زنند. یک پا را روی پای دیگر قرار می‌دهند تا شخص مصلوب بتواند خودش را بالا نگه دارد و نفس بکشد و دم و بازدم او جریان داشته باشد. اما با این تقلا برای نفس کشیدن پشت آنها سایده می شد و دوباره انگار نمک بر زخمایشان می پاشیدن. کسی که مصلوب می شد یا با دستهایش فشار می آورد یا پای خود را فشار می داد که بتواند بدن را بالا نگه بداره و نفس بکشه. در هر صورت زخم‌ها سایده و عمیق‌تر می شدن. با آن بدن و زانوان خمیده نفس کشیدن بسیار دشوار بود. سربازان معمولاً ساق پا را می شکستن تا مصلوبان پس از چند دقیقه جان دهند. وقتی ساق پا را می شکستن، شخص مصلوب نمی توانست خود را بالا بکشد و چون دیگر نمی تونست نفس بکشد چند دقیقه بعد جان می داد. البته معمولاً برای اینکه زنده بمونند به خود فشار می آوردن و تقلا می کردن خود را بالا بکشند. اما با این کار زخم‌ها را جریدار می کردن. حشرات هم می اومدن و روی زخم‌ها می نشستن. داخل چشما می رفتن، داخل گوش می رفتن، داخل بینی می رفتن. پرندگان شکاری هم زخم‌ها را نوک می زدن. به این ترتیب هیچ کس از روی صلیب جان سالم به در نمی برد. پس از چند ساعت یا چند روز رومیان برای اینکه مطمئن شوند فرد مصلوب جان داده نیزه ای را در بدنش فرو می کردن. نیزه را دقیقا در نقطه ای از قلب فرو می بردن که از آنجا آب و خون بیرون می‌زد. آب و خون که خارج می‌شد، معلوم بود شخص مصلوب جان داده است. کتاب مقدس نیز به این موضوع اشاره می‌کند. به سربازان رومی آموزش داده بودند نیزه را دقیقاً کجا فرو کنند. سرباز بودن یعنی آدم کش بودن. شخص مصلوب اگر می‌خواست نفس بکشد، مجبور بود از یک طرف به پای خود فشار بیاورد تا خودش را بالا بکشد و از طرف دیگر به زور دستایش خود را بالا نگه دارد. با این کار زخم‌ها روی صلیب زمخت و ناهموار سایده می شدن. دوباره سر باز می کردند و پاره پاره می گشتند. می خواهی که بر مچ دست کوبیده می شدند، عصب میانه دست رو له یا قطع می کردند. وقتی عصب آسیب ببیند و سوراخ شود، از شدت درد آرام و قرار نمیمونه. میخ پاها احتمالاً عصب نازکنه و درشنه رو سوراخ میکنن که نتیجهش بازم درد بیامان است. درد بیوقفه، درد بیامان که نتیجه آسیب به اعصاب دست و پاست، آرام و قرار را میگیرد. وزن بدن هم روی این دردهای زجدهنده و عذاب آور سنگینی میکنه و باعث میشه شخص مصلوب نتونه بدن خودش رو بالا بکشه. در این تقلا برای بالا کشیدن بدن نفس به شماره میفته و اکسیژن به مغز نمیرسه. فشار و تشنج، گرفتگی ماهیچه‌ها، کمبود آب، بی‌نظمی ضربان قلب، نارسایی قلب و آب آوردن ریه را نیز به همه اینا اضافه کنید. اصلا نمیتونیم تصور کنیم همه این دردا با هم چقدر دردناک و عذاب‌آورند. البته برای توصیف این همه زجر واژه‌ای وجود داره، جانکاه، جانفرسا. این واژه است که زجر و عذاب رو به درستی توصیف می‌کنند. جالب است که واژه جانکاه یا جانفرسا در زبان لاتین اکسکروسیو میباشد، یعنی به خاطر صلیب. بله، به خاطر صلیب. این تجربه آن سه مرد است، اما برای یکی از آن سه نفر مقدر شده بود که تقدیرش صلیب باشد. نه فقط تقدیر او صلیب باشد، بلکه تقدیر ما نیست. یهودیان باید همه اینا رو می دونستن، اما در نظر آنها این عیسی همون مسیح موعود نبود. حالان که صلیب واقعا خلاف باور یهودیان رو ثابت می کنه. صلیب ثابت می کنه عیسی همان مسیح موعوده. به 1000 سال قبل از مسیح به زمان داوود بازگردیم. هیچ کس تا به آن زمان صلیب را به چشم ندیده است. صلیب تا 500 سال پیش از میلاد مسیح اصلا اختراع نشده بود. مزمور 22 آیه 12 می‌فرماید گاوان نر بسیار دور مرا گرفتند، زورمندان باشان مرا احاطه کردند. باشان جزو زمین‌های اموریان بود. زمین اموریان در شرق اردن و جنوب کوه هرمون در شمالی‌ترین نقطه سرزمین اسرائیل قرار داشت. باشان منطقه زیبا سرسبز بود. برفای کوه هرمون که آب می شدن به سمت شمال روان می گشتن. در این مناطق چراگاه سبز و خرمی وجود داشتند. در نتیجه دامپروری در این زمین‌ها رونق داشت. سرزمین باشان محل پرورش گاوان نر قوی و بزرگ بود. به گفته کتاب آموز 4:1 باشان سرزمین پرورش گاو بود. جایی که گاو نر و ماده وجود داشته باشد طبیعیه که تولید مثل هم زیاد خواهد بود. باشان جزو سرزمین‌های اموریان بود که خدا آن را به اسرائیل می‌بخشد. باشان نماد قدرت و توانایی بود. به همین دلیل به نماد یهودیان تبدیل گشت. یهودیان قدرتمند، پر رونق، شکوفا، پروار و خوش خرم. آنها دو را مرا گرفتند. مرا احاطه کردند. دهان خود را بر من باز می کنند. مثل شیر درنده غران. این نفرت و دشمنی و خصومت دقیقاً رفتار آن رهبران یهودی پروار و نیرومند با عیساست. روی صلیب آنها دور او را گرفتند. با اینکه کسی تا به آن زمان صلیب را ندیده است، داوود صلیب را توصیف می نماید. مثل آب ریخته شدم و همه استخوان‌هایم ازم گسیخته. دلم مثل موم گردیده. در میان احشایم گداخته شده است. قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده ای. زیرا سگان دور مرا گرفتن. جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستا و پای مرا سوراخ کردند. همه استخوانای خود را می شمارم. ایشان به من چشم نوخته می نگرند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من غره انداختند. عجب جمله هایی. پس کسی نباید از مصلوب شدن مسیح غافلگیر شود. همه اتفاقای مصلوب شدن مسیح رویدادهایی هستند که هزاران سال قبل از میلاد مسیح نبوت می شوند و خدا آنها را در وقت موعود به انجام می رساند. 300 سال بعد یک نبی به نام اشعیا به صحنه می آید و در کتاب اشعیا فصل 53 در این فصل برجسته و بی‌نظیر رویداد صلیب را توصیف می نماید. حتی پیش از آن که هنوز یک نفر کسی را روی صلیب دیده باشد. کتاب اشعیا فصل 53 آیه 5 می‌فرماید: به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. اشعیا در آیه بعد می‌گوید: خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح می شود. هزار سال قبل از تولد مسیح مزمور نویس می گوید او مجروح می شود. دست و پای او را سوراخ می کنند. 700 سال پیش از میلاد مسیح اشعیا نبی می گوید او نه به سبب گناهان خیش بلکه برای گناهان ما مجروح کوفته می گردند. اینجاست که مسیر عیسی از آن دو مصلوب جدا می شود. آن دو به سبب گناهان خودشان مجروح کوفته گشتند. مسیح به خاطر گناهان ما مجروح و کوفته شد. رنج و عذاب جسمانی عیسی بر صلیب بی همتا و منحصر به فرد نیست، بلکه دستاورد رنج و عذاب مسیح بی همتا و منحصر به فرده. 150 سال بعد، سالیان سال پیش از آن که یهودیان با صلیب آشنا شوند، نبی دیگر به نام زکریا خدمت خود را شروع می‌کند. زکریا با نگاه به آینده در فصل 12 آیه 10 میگوید و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زدند خواهند نگریست و برای من مثل نوحگری برای پسر یگانه خود نوحگری خواهند نمود. بله، برای او به تلخی گریه میکنند. آنها که وقتی بر مسیح نیزه زدند قهقهه سر دادند، در آینده وقتی کاری را که با او کردن به یاد می آورند ماتم می گیرند. داوود مجروح کوفته شدن مسیح را پیشگویی می نماید. اشعیا مجروح کوفته شدن مسیح را پیشگویی می نماید. 550 سال پیش از مصلوب شدن مسیح، زکریا نیزه زدن عیسی و زمانی را پیشگویی می نماید که یهودیان گذشته را به یاد می آورند و تازه می فهمند چه کردند. یهودیان چطور می توانند اینا را بفهمند؟ از کجا می دانند مسیح مجروح کوفته می گردد؟ صلیب که هنوز اختراع نشده بود. به همین دلیل است که میگوییم صلیب ثابت میکند عیسی همان مسیح موعود است. کتاب مکاشفه 1:7 میفرماید اینک با ابرام میآید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. آنان که او را نیزه زدند کیستند؟ آنان که او را نیزه زدند یهودیان هستند. روزی میرسد که یهودیان به او که نیزه زدند مینگرند. یهودیان مسیح را مجروح و کوفته کردند و دزد سمت چپ او را مجروح و کوفته کردند و دزد سمت راست او را مجروح و کوفته کردند. آن دزدان برای گناهان خودشان مجروح و کوفته شدند. اما مسیح برای گناهان ما مجروح و کوفته گشت. رنج و عذاب جسمانی عیسی بر صلیب بی همتا و منحصر به فرد نیست. هدف و دستاورد مصلوب شدن او بی همتا و منحصر به فرده. بله، مسیح لعنت شد، اما به خاطر ما لعنت شد. بله، او مجروح و کوفته گشت، اما برای گناهان ما مجروح و کوفته گشت. صلیب برای یونانیان حماقت بود، برای یهودیان سنگ لغزش. از این رو رویداد صلیب رو به شوخی، به طنز، به پوزخند تبدیل کردند. روزی در آینده یهودیان صلیب را به چشم دیگر می نگرند. دیگر به صلیب نمی خندند، فقط گریه و زاری می کنند. عیسی جان خود را فدا نمود، یهودیان دروغ به هم بافتند و به سربازان رومی رشوه دادند تا درباره رستاخیز مسیح داستانی دروغ و ساختگی تعبیر دهند. یهودیان باید کاری را که با مسیح کرده بودند توجیه می کردند. پس درباره پادشاه بودن عیسی جوک ساختند. از رویداد صلیب جوک ساختند. حتی پس از مرگش، پس از آنکه رستاخیزش را منکر شدند، پس از آنکه او به آسمان صعود نمود، آن نمایش خنده‌دار را ادامه دادند. اما در سال 70 میلادی این نمایش خنده‌دار به پایان رسید و بسیار هم جدی و مرگبار به پایان رسید. شما به صلیب نمی‌خندید و طنزی در آن نمی‌بینید. احتمالاً بیشتر مردم نیز به صلیب نمی‌خندند و آن را طنز نمی‌بینند. اما بسیاری از مردم رویداد صلیب را جدی نمی‌گیرند. اگر به مسیح در مقام خداوند و منجی خود ایمان نیاورید و باور نکنید او بر صلیب قربانی شد تا جریمه گناهان شما را پرداخت بکنه، از نجات، از آمرزش گناهان و از بهشت خبری نخواهد بود. یا صلیب را جدی میگیرید یا تا ابد در بدبختی و مصیبت ابدی باقی میمانید. پوزخند زدن بر صلیب نهایت کفر است. همانطور که قبلا هم گفتم، جالب است که وقتی شرح ماجرا رو از زبان لغا میخوانیم، متوجه میشیم او به جزئیات و مراحل مصلوب شدن مسیح اشاره ای نمی کند. فقط میگوید در آنجا او را مصلوب کردند. همه تمرکز لغا به طرز برخورد مردم است، چون قصد دارد این آخرین ارتداد اسرائیل رو برای ما به تصویر بکشه. میخواد وحشت این کفر رو که پسر خدا را به تمسخر گرفتن توصیف بکنه. اما کلام لغا گویای فیض خدا هم میباشه، چرا که در میانه آن طنز و تمسخر از روی صلیبه که عیسی میفرماید پدر اینها را ببخش. آیا فیض از این بالاتر سراغ دارید؟ مطمئنم شما که ایماندار به مسیح هستید، دیدگاهتان به صلیب دیدگاه درستی است. دیدگاهی که به رستگاری شما می انجامد. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، کسانی را که خودت اراده نموده ای نجات ببخش. پسرت را برافراز. در نام او دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org